محسن نجات حسینی هستم، متولد 1323 در مشهد. در این برنامه بخشی از اون چی رو که تا به حال تجربه کردم برای شما عزیزان بازگو میکنم. تا 19 سالگی در مشهد بودم. بعد از گرفتن دیپلم 6 سال در تهران به تحصیل و فعالیت سیاسی مشغول بودم. از سال 1349 با مأموریت از سازمان مجاهدین خلق ایران به مدت 6 سال در امارات عربی، عراق، سوریه و لبنان به سر بردم و در همه این کشورها مدتی زندانی بودم. در این 6 سال خانواده و دوستانم از من بیخبر بودند و تنها مسئولین سازمان مجاهدین از وضع من اطلاع داشتند. یک سال در پاریس بودم تا اینکه 28 آبان 1355 برابر با 19 نوامبر 1976 به سوئد اومدم و از اون زمان در سوئد زندگی میکنم. گفتارم شامل 4 بخش خواهد. نخست دوران پرچالش خردسالی و نوجوانی، دوم دوره دانشگاه و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، سپس نگاهی دارم به تحولات درونی سازمان مجاهدین و خروجم از اون سازمان و در پایان مهاجرت به سوئد و ماندگاری در این کشور. من در یک خانواده مذهبی و سنتی به دنیا اومدم. با اینکه پدر و مادرم انسانهای بسیار مهربانی بودند، اما به علت پایبندی شدید به مذهب دچار توهم بودند. در خانه ما خواندن کتاب داستان، روزنامه، مجله و گوش دادن به رادیو ممنوع بود. موسیقی، نقاشی و نوآوری هنری شرم‌آور و مکروه به حساب می آمد. انجام فرایض مذهبی اونم در سنینی که از نظر مذهب واجب نبود، دنیای کودکی منو خالی از شادی و نشاط کرده بود. پدرم مدارس دولتی رو مرکز کفر و الحاد می دونست. بنابراین من و برادرم رو به یک مدرسه مذهبی به نام عسکریه فرستاد. شخصی به نام حاجی عابدزاده همه کاره این مدرسه بود. او انجمنی به نام پیروان قرآن رو رهبری میکرد که هزاران نفر از مردان مشهد عضو اون بودن. عابدزاده یک حلبی ساز ماهر، آخوندی بی سواد و مردی با اراده و به خود متکی بود. او با مدارس مذهبی که راه انداخته بود به رقابت با روحانیت سنتی شهر می پرداخت و نشون می داد که چگونه بچه های خردسال رو قاری قرآن و نهج البلاغه کرده و انبوهی از مردم شهر رو زیر چتر انجمنش به مراسم مذهبی می کشونه. برنامه آموزشی مدرسه عسکریه هیچ شباهتی به آموزش رایج در مدارس معمولی نداشت. درس‌های ما ملغمه‌ای از درس‌های حوزوی بود. فرق ما با حوزه شاید این بود که روی نیمکت و پشت میز می‌نشستیم و تو کلاس از تخت سیاه استفاده می‌کردیم. کار انجمن عابدزاده به بزرگداشت 14 معصوم خلاصه می‌شد. این انجمن همیشه به مناسبت زادروز یا وفات 14 معصوم مجلس جشن یا عزا برپا میکرد و هزاران نفر از مردم مشهد در این مجالس شرکت میکردن. بچه های مدرسه عسکریه هم نخود این آش بودن. ما همیشه سرگرم در جشن یا در عزای 14 معصوم بودیم. علاوه بر حفظ روزمره آیات قرآن، هر هفته یک خطبه از نهج البلاغه رو حفظ می‌کردیم و با آهنگ خاصی در حضور حاجی عابدزاده می‌خوندیم. این خطبه ها که به عربی بود، گاهی چندین صفحه می‌شد که حفظ توتیوار اونا کار دشواری بود. بد نیست بدونید که آقای محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران، اولین دوره کار هنریش رو در همین انجمن پیروان قرآن شروع کرد. او در مدرسه عابدزاده اذان میگفت و در ماه رمضان دعا و مناجات میخوند. دو سال از حضورم در این مدرسه گذشته بود که مورد توجه حاجی عابدزاده قرار گرفتم و لقبی به من داد که از اون پس به جای اسمم استفاده میشد. لقب من آقای شجاع بود. علاوه بر اون به عنوان خطبه خوان پای منبر حاج آقا انتخاب شدم. لقب دهن پرکن آقای شجاع و وظیفه چشمگیر خطبه‌خوانی در برابر انبوه شرکت کنندگان در مراسم جشن و عزا برای یک بچه 11 ساله مدال‌های افتخاری بود که شور و شوق می‌آفرید. مهمترین فعالیت انجمن عابدزاده تبلیغ برای ظهور امام زمان بود. بامداد هر جمعه در مسجد گوهرشاد مشهد مراسم دعای ندبه که فراخوانی امام زمان به ظهور بود برگزار می شد و علاوه بر اون برای تولد امام زمان هر سال جشن بزرگی برپا می شد که 15 روز ادامه داشت و بخش مهمی از اقشار گوناگون مشهد به این جشن دعوت می شدند و کامی شیرین می کردند. هر ساله برای تدارک این جشن بزرگ عده‌ای هفته ها زحمت می کشیدند. در حیات بزرگ ساختمانی به نام مهدیه چادر می زدند و فضای وسیعی رو آذین بندی و چراغون می کردند. جشن از 14 شعبان شروع می شد و دو هفته ادامه داشت. از هر گروه صنفی در ساعت و روز معینی پذیرایی می شد. مثلا بازاریان فلان خیابان در ساعت خاص خود به اونجا می اومدن. روحانیون جداگانه دعوت می شدن. از کارمندان دولت و ارتشیان که به تعبیر انجمن عابدزاده حرامخواران جامعه بودند در ساعت و روز معینی پذیرایی می شد. جشن نیمه شعبان 1335 نقطه عطفی در زندگی من بود. مهدیه به طور باشکوهی تزیین شده بود. عابدزاده که همه کاره این جشن بود، یکی از ده ها خطبه ای رو که حفظ کرده بودن تعیین کرده بود تا به مناسبت جشن با آهنگ خاصی بخونم. خطبه خونی در اون جشن بزرگ برای من پر از لذت و غرور بود. بعد از ظهر 15 شعبان اوج اون جشنواره بود. انبوه عمامه ها در فضای جشن موج می زد. روحانیون مشهد یعنی رقیبان حرفه‌ای عابدزاده مهمانان جشن بودند. با اشاره حاج آقا برای قرائت خطبه راه میانی جشن رو تا تریبون در پیش گرفتم. صدها چشم منتظر متوجه من بود. نزدیک تریبون که رسیدم با خودم گفتم من که این همه خطبه از حفظ هستم. چرا باید فقط یک خطبه رو برای بار پنجم تکرار کنم؟ کارکنانی که از صبح بارها همون خطبه رو شنیده بودن باید بدونن که من خطبه های دیگری هم از حفظ هستم. تصمیم گرفتم توانایی خودم رو نشون بدم. به جای خطبه‌ای که حاج آقا انتخاب کرده بود، خطبه‌ای رو خوندم که با اوصیک و ما به تقوی الله شروع می شد. کلمات پرزیر و زبر عربی رو بدون اون که معنیش رو بدونم با صدایی رسا بیرون ریختم و این خطبه دراز و پرزحمت رو بدون غلط قرائت کردم. برخلاف دفعات پیش که با سیل احسنگویی تشویق می شدم، این بار سکوت غم‌انگیزی عرصه جشن رو پر کرده بود. از پله های کنار تریبون سر به زیر پایین اومدم و راه میانی جشن رو به طرف حاج آقا ادامه دادم. چند قدمی تا حاج آقا فاصله داشتم که با صدایی خشن گفت بی شرف آبروم رو بردی. این بود مراسم فارغ التحصیلی من در مدرسه عابدزاده. راه خونه رو در پیش گرفتم و دیگه به این مدرسه برنگشتم. من که معنی خطبه ها رو نمی دونستم، وصیت‌نامه امام علی در بستر مرگ رو در جشن تولد امام زمان خونده بودم. این جریان باعث شد که مدرسه مذهبی رو برای همیشه ترک کنم و سرنوشتم به گونه دیگه رقم بخورم. پدرم با اینکه از نظر مذهبی بسیار سخت گیر بود، مردی مهربان بود که نمیخواست منو مجبور کنه به مدرسه عابدزاده برگردم. من به یک مدرسه ملی یا به تعبیر روز غیر انتفاعی رفتم و یک سال بعد دوره دبستان رو تموم کردم. پدرم تحصیل در دبیرستان رو گناه می دونست. پیشنهاد او این بود که یا طلبه بشم و یا کاری در بازار پیدا کنم و من از هر دو پیشنهاد گریزان بودم.
جان کم کن وای چه ناله ها که از دل براحت نمودم من بهره ای از آن به عمرم به جز غم ندیدم من مرا کشته نشینم چشم راهی تو که بینم روی ماه تو گشت سجدگاه من ماه من کعبه رویم دل شده اسیر دام خم و تا نگی سویم
تصمیم گرفتم هر طور شده به دبیرستان برم. زمان ثبت نام که شد همراه یکی از بستگانم که دانش آموز دبیرستان بود برای ثبت نام رفتم و به بهانه اینکه پدرم مریضه تونستم در دبیرستان فردوسی مشهد نام نویسی کنم. مدتی از سال تحصیلی گذشته بود که پدرم از رفتن من به دبیرستان آگاه شد و برای رفع تکلیف شهریش به سراغ یک روحانی مورد علاقش رفت. پس از مشورت با او ادامه تحصیل تا کلاس نهم رو جایز شمرد. علتش هم این بود که پسر اون فرد روحانی همون موقع دانش آموز دبیرستان بود. 3 سال بعد به عنوان دانش آموز ممتاز دبیرستان مورد تشویق قرار گرفتم و مدیر دبیرستان طی نامه‌ای به پدرم اطلاع داد که دبیرستان به عنوان جایزه مخارج اعزام منو به یک اردوی تابستانی می‌پردازد. وقتی این نامه به دست پدرم رسید از اینکه اجازه داده بود که در دبیرستان درس بخونم اظهار پشیمانی کرد و اجازه رفتن به اون اردو را نداد. روز بعد پدرم به سراغ آیت الله مورد اعتمادش که آدم پرنفوذی در شهر بود رفته بود و از او خواسته بود تا به مدیر دبیرستان اطلاع بده که نه تنها راضی به شرکت من در اردو نیست بلکه دیگه اجازه نمیده در دبیرستان تحصیل کنم. من بی خبر از این جریان موقع نامنویسی دوره دوم دبیرستان برای ثبت نام در کلاس دهم دبیرستانی که شاگرد ممتازش بودم رفتم. این دبیرستان رشته طبیعی بود و من عاشق رشته طبیعی بودم. کارمندی که مأمور نامنویسی بود منو پیش مدیر دبیرستان فرست. مدیر با اظهار تأسف از ثبت نام من خودداری کرد و گفت که پدرم از طریق اون آیت الله پیغام داده که با ادامه تحصیل من در دبیرستان مخالفه. دنبال پیدا کردن جای تازه‌ای برای ادامه تحصیل بودم که شنیدم دبیرستان نادرشاه مشهد شاگردان ممتاز دبیرستان‌های دیگر رو مجانی ثبت نام می‌کنه. این دبیرستان دولتی برای آموزش‌های فوق برنامه پول می‌گرفت. بناچار برای نام نویسی در این دبیرستان که رشته ریاضی بود و چندان مورد علاقه من نبود رفتم چرا که آخرین روز ثبت نام بود. بچه ها همراه پدر و مادر خود برای ثبت نام جمع شده بود. یکی پس از دیگری به دفتر مدیر دبیرستان می رفتند و بر می گشتند. نوبت من که رسید فراش مدرسه به بهانه این که باید پدر یا مادرم همراه داشته باشم از ورودم به اتاق مدیر جلوگیری کرد. او سرسختی میکرد و من پافشاری. زور که شد کسی جز من برای ثبت نام باقی نمونده بود. فراش دلش به رحم اومد و به من گفت بیا برو ببین اسمتو مینویسم. به اتاق مدیر دبیرستان رفتم. مرد جا افتادهی با چشمهای آبی و موهای خاکستری پشت میز بزرگی نشسته بود. قیافه و لباسهای مد روزش اونو یک خارجی تداعی میکرد. مدیر دبیرستان نگاهی کنجکاوانه به من انداخت و گفت برای چی اومدی؟ گفتم برای اسنویسی در کلاس دهم اومدم. او سرشو تکونی داد و با لحنی که ظاهراً تأسف‌بار بود گفت دیر اومدی، جا نداریم. من که بغض گلویم را گرفته بود با صدای بریده‌ای گفتم آقا من شاگرد ممتازم و از صبح زود پشت در منتظرم. مدیر گفت مگه نمیگم جا نداریم، تا دیر نشده برو یک دبیرستان دیگه اسمتو بنویس. داشتم برمیگشتم که یکی از آشنایان با پسرش که اتفاقاً دوست من بود برای ثبت نام وارد شدم. گفتم اگه برای اسم نویسی اومدید جا تموم شده. اما اونا اعتنایی نکردند و به اتاق مدیر رفتم. دقایقی گذشت که دوستم علی بیرون اومد و گفت که اسم اونو در کلاس دهم، درست همون کلاسی که من میخواستم ثبت نام کنم، نوشتم. این بی‌عدالتی سخت منو براشفت. به اتاق مدیر دویدم و گفتم اگه جا نداشتید چرا اسم علی رو نوشتید؟ مدیر با خونسردی گفت دلم خواست اسم اونو بنویسم. با عصبانیت به خانه برگشتم. خانه ما جای شکوه و شکایت برای اینجور مسائل نبود. مادرم سخت درگیر خانه‌داری بود و پدرم میبایست عاملاً بیخبر میماند. شکایتنامه ای نوشتم و راهی اداره فرهنگ استان خراسان شدم. دربان اداره فرهنگ اجازه ورود به یک بچه رو نمیداد. روز بعد دوباره همونجا رفتم و از دربان خواهش کردم اگه نامم رو به بازرس فرهنگ برسونه من از اونجا خواهم رفت. دربان نامه رو گرفت و داخل اتاقی برد. بعد که برگشت گفت بیا برو تو. وارد اتاق که شدم با دیدن بازرس فرهنگ خوشکم زد و زبونم بند اومد. چیزی برای گفتن به این بازرس نداشتم. دلم میخواست از راهی که اومده بودم برگردم. من قیافه مردی رو میدیدم که از او به بازرس فرهنگ شکایت برده بودم. این خود بازرس فرهنگ بود که روز پیش در مقام مدیر دبیرستان از نامنویسی من خودداری کرده بود. دست آخر بازرس فرهنگ و مدیر دبیرستان گفت حالا که اینقدر زرنگی بیا مدرسه اسمتو می‌نویسم. بدین ترتیب دوره دوم دبیرستان رو شروع کردم. پس از چندی پدرم در برابر کاری که انجام شده بود سکوت کرد و من به درسم ادامه دادم. 3 سال بعد با کسب بهترین نمرات در حوزه امتحانی مشهد دیپلم گرفتم و در امتحانات ورودی دانشگاه تهران شرکت کردم. بعد از اینکه با نهایت تعجب نام خودم رو در بین قبولی‌های کنکور ندیدم به دبیرخانه دانشگاه تهران مراجعه کردم. پرونده امتحانیم ناپدید شده بود. بارها مراجعه کردم و این پرونده هرگز پیدا نشد. نفهمیدم چه کسی با نتیجه کنکور من اون سال وارد دانشگاه شد. سال بعد در تابستان 1344 بار دیگه در کنکور شرکت کردم و دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران شدم. بعد از قبولی در کنکور رفته بودم مشهد تا مقدمات زندگی دانشجویی رو فراهم کنم و به تهران برگردم. برای اولین بار زنده یاد حسین احمدی روحانی به سراغم اومد. او در دانشکده کشاورزی کرج تحصیل میکرد و فقط تعطیلات نوروز و یا تابستون به مشهد میومد. پیش از اون با حسین و برادرش آشنایی داشتم. بعدها معلوم شد که او از نفرات اولیه سازمان مجاهدین خلق ایران بود. لازم به یادآوری است که هر جا در این گفتار نامی از سازمان مجاهدین خلق ایران میبرم، منظورم سازمان مجاهدین خلق ایران قبل از انقلاب هست. حسین قبول شدنم در کنکور دانشکده فنی را تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که از اون پس بیشتر همدیگر رو ببینیم. چند روزی که در مشهد بودم دیدارهایی با حسین روحانی داشتم که هر بار درباره مسائل و مشکلات جامعه گفتگو داشتیم. یک روز با پیشنهاد او به یک جلسه دانش آموزی رفتیم. میزبان جلسه جوان دانش آموزی بود که با کت و شلوار مرتب و کراوات هماهنگ با اون به ما خوش آمد گفت. سپس تعدادی جوان دیگر هم به اونجا اومدن و دست آخر میزبان که نامش مسعود رجوی بود سخنرانی دلچسبی درباره شخصیت و مقام امام علی ایراد کرد. با شروع سال تحصیلی راهی تهران شدم و با یکی از دوستان دوران دبیرستان به نام محمد در یک اتاق اجاری شریک شدم. طبق قراری که با حسین روحانی گذاشته بودیم چند بار در تهران با هم دیدار داشتیم. تا اینکه یک روز هم اتاقی هم محمد با جوانی دیگه به نام علی باکری به خونمون اومد. باکری دانشجوی سال آخر دانشکده فنی بود. او درباره مسائل اجتماعی و وضع سیاسی جامعه صحبت کرد. در پایان اون دیدار تصمیم بر این شد که هفته یک بار دور هم جمع شیم و درباره مسائل جامعه گفتگو کنیم. این دیدار مقدمه دیدارهای بعدی و آشنایی بیشتر ما شد. پس از چند جلسه باکری پیشنهاد کرد که برای داشتن یک موضوع قابل بحث کتاب خاصی رو انتخاب و مطالعه کنیم تا در نشست‌های بعدی پیرامون موضوعات اون کتاب گفتگو داشته باشیم. کتابی رو میخوندیم و پیرامون موضوعاتش با هم تبادل نظر میکردیم. باکری که هدایت این جلسات رو به عهده داشت گفتگوها رو به مسائل سیاسی روز و مشکلات اجتماعی پیوند میداد. کم کم فهمیدم که دیدار و مطالعات و گفتگوهای ما طبق برنامه است و ما ناخودآگاه به عضویت یک گروه مبارز مخفی در اومده بودیم. احساس این که ما در فکر تغییری در ساختار جامعه بودیم رنگ و روی دیگری به زندگی و فعالیت‌های روزمره می‌داد. خاطرات تلخ گذشته، رنج‌ها و دردهایی که اینجا و اونجا دیده بودم و نمودهای فقر و ثروتی که همه جا به چشم می‌خورد انگیزه ایجاد می‌کرد و من هرچه بیشتر زندگیم رو در راستای اهداف اون نیروی مبارز شکل می دادم. نیروی مبارزی که از چگونگی تشکیل اون بی اطلاع بودم، رهبرانشو نمی شناختم، اما با انسانهای فرهیخته و قابل اعتمادی همراه بودم که هدف بزرگی رو دنبال می کردم.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم، از شادی پرگیرم که رسم به فلک، سرود هستی خوانم در بر حور و ملک، در آسمان ها غوغا فکنم، سبو بریزم ساغر شکنم، با ماه و پروین سخنی گویم، وز روی ماه خود اثری جویم، جان یابم زین شبها،
جان یابم زین شبها.
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
مدتی در کوی دانشگاه در امیرآباد زندگی کرده بودم، اما زندگی در اونجا زیر ذره‌بین سایر دانشجوها و حتی نیروهای امنیتی بود. بنابراین از اونجا به یک آپارتمان اجاری در شهر آرا نقل مکان کردم. این آپارتمان به یکی از خانه های تیمی سازمان تبدیل شد که من پای ثابت اونجا بودم و جلسات آموزشی تعدادی از اعضای سازمان که نام و نشانشان برایم ناشناخته بود در اونجا تشکیل می شد. بعدها که سازمان لو رفت نام این افراد رو شناختم، از جمله ابراهیم آوخ، علی رحمانی، حسن راهی، محمد صدر و زنده یادان علی باکری، ناصر صادق، محمد بازرگانی، نبی معظمی، بهرام آرام و موسی خیابانی به اون خونه رفت و آمد می کردم. سال 1349 گروه یا سازمان کوچک ما 5 ساله شده بود. آموزش های امنیتی و هوشیاری اعضا تونسته بود تشکیلات کاملا مخفی رو از نفوذ و ضربه های ساواک دور نگه داره. با پشت سر گذاشتن دوران رشد اولیه مرحله عمل رسیده بود. جو ترور و وحشتی که کشور رو فرا گرفته بود جایی برای مبارزه سیاسی باقی نمی‌گذاشت. مبارزه سیاسی یه خودکشی به نظر می اومد. ما برای در هم شکستن چنین جوی به ناچار مبارزه مسلحانه رو در پیش گرفتیم. شرایط موجود بود که این شیوه مبارزه رو به ما تحمیل می کرد. نزدیک بودن جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی موقعیت مناسبی برای افشای رژیم و شناساندن موجودیت سازمان بود. ما نیاز به آموزش و وسایل نظامی داشتیم. بنا شد تعدادی از اعضای سازمان برای آموزش چریکی به پایگاه‌های فلسطینی در اردن فرستاده بشن. برای سفر به عمان پایتخت اردن نیاز به گذرنامه بود. اعضای سازمان که بیشتر دانشجو یا تازه فارغ التحصیل بودن باید سربازی می رفتن، بنابراین نمی تونستن گذرنامه بگیرن. ما می دونستیم که هر ساله یک هیئت کنسولی از سفارت ایران در کویت به کشورهای امارات می اومد و برای کارگران ایرانی که بدون گذرنامه در اونجا زندگی می کردن بر اساس شناسنامه اونا گذرنامه صادر می کرد. پس اگر فردی با شناسنامه جعلی خود رو به دبی میرسون میتونست با اون شناسنامه گذرنامه ایرانی بگیره. اواسط خرداد 1349 بود که رابط تشکیلاتی من زنده یاد محمد بازرگانی خبر داد که یک مسافرت کاملا مخفی به مدت 6 ماه در پیش دارم. برای چنین مسافرتی لازم بود زمین سازی کنم و محمل مناسبی برای قانع کردن خانواده و آشنایان خودم داشته باشم. من تازه دوره فوق لیسانس رو در دانشکده فنی تموم کرده بودم. از طرف دانشکده فنی دو بورس تحصیلی، یکی برای کانادا و دیگری برای اسرائیل به من پیشنهاد شده بود. با بهانه تراشی اونها رو رد کردم و چون سربازی نرفته بودم نمیتونستم گذرنامه بگیرم. چند عکس برای تهیه شناسنامه جعلی به محمد دادم و به آماده کردن کارهای پیش از سفر پرداختم. تعدادی شناسنامه از افراد معتاد پایین شهر خریده شده بود که با تعویض عکس اونا چند نفری صاحب شناسنامه جعلی شدیم. 31 خرداد 1349 همراه 5 نفر از یاران تشکیلاتی با اتوبوس به بندرعباس رفتیم. این افراد عبارت بودند از کاظم شفیعی‌ها، حسین خوشرو و زنده یادان تراب حق‌شناس، موسی خیابانی و محمود شامخی. با پیدا کردن یک قاچاقبر از راه بندرلنگه به طور غیر مجاز با یک لنج ماهیگیری خودمون رو به دبی رسوندیم. وقتی به دبی رسیدیم هیئت سفارت ایران از اونجا به ابوظبی رفته بود. در دبی ابراهیم آوخ هم به ما پیوست و دست جمعی با کمک یک قاچاقبر با قایق کوچک در تاریکی شب از راه دریا به طرف ابوظبی راه افتادیم. باد و باران و طوفان دریا و خاموش شدن موتور قایق در میان راه بارها ما رو در معرض غرق شدن قرار داد. هنگام سحر بود که این سفر هولناک به ساحل ابوظبی نزدیک شد. نرسیده به ساحل قایقران ما رو در دریا پیاده کرد و با قایقش گریخت. بالاخره خودمون رو به خشکی رسوندیم. هنگامی که قایق نزدیک به غرق شدن بود، جاشو برای سبک کردن قایق هر چی که به دستش می رسید به بیرون پرتاب کرده بود. یک ساک لباس، همه دمپایی ها و برخی وسایل شخصی از جمله یک شناسنامه تومه آب شده بود. حدود 40-50 متر از جاده فاصله داشتیم که پس از درنگ کوتاهی دو به دو پا برهنه با فاصله از هم در شنزار ساحلی به طرف شهر راه افتادیم. گاهی چهار دست و پا پیش می رفتیم تا اگه از جاده دیده بشیم حیوانی رو تداعی کنم. قرارمون ساعت 8 صبح در یک چایخونه در بازار ماهی فروشان ابوظبی بود. 5 نفر از ما سر قرار حاضر شدیم. اما زنده یادان، تراب حق‌شناس و محمود شامخی که اتفاقا همه پول ما پیش اونها بود سر قرار نیومدن. پلیس اونا رو به عنوان مسافران غیر مجاز دستگیر کرده بود. ما بیدرنگ به عنوان کارگر مشغول به کار شدیم تا بخورنمیری داشته باشیم. چند روز بعد از یکی از رفقا که در دبی مانده بود پولی دریافت کردیم و بالاخره گذرنامه ایرانی گرفتیم و به دبی برگشتیم. البته یکی از ما که شناسنامش تومه آب دریا شده بود نتونست گذرنامه بگیره. وقتی به دبی رسیدیم زنده یاد جلیل سید احمدیان که از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود و سربازی هم رفته بود و بنا بود پای ثابت سازمان در خارج از کشور باشه با هواپیما به دبی اومده بود. او هم با ما در اتاق کوچکی که زنده یاد رسول مشکین فام اجاره کرده بود هم خونه شد. ما که در دبی مونده بودیم بنا بود هر دو نفر با هم با هواپیما به عمان پایتخت اردن سفر کنیم. ما به عنوان کارگر در دبی میگشتیم و پوشاک و سر و وضعمون مناسب سفر هوایی نبود. هفته مرداد 1349 من همراه موسا خیابانی، حسین خوشرو، کاظم شفیعی ها، محمود شامخی و جلیل سید احمدیان شش نفره برای تهیه لباس به بازار دبی رفتیم. در یک مغازه پیراهن فروشی چند تا پیراهن انتخاب کردیم. مغازه‌دار پیرهنا رو به سرعت بسته‌بندی کرد تا پولشو بگیره، اما زنده یاد موسا خیابانی 3 درهم کمتر پیشنهاد کرد. مغازه‌دار قبول نکرد و ما هم خرید نکرده مغازه رو ترک کردیم. این مرد که شدیداً عصبانی شده بود به دنبال ما از پله‌های مغازش پایین اومد و به دکان روبرویی رفت. ما به یک پیراهن فروشی دیگه رفتیم، داشتیم خرید میکردیم که پلیس دبی به سراغمون اومد و ما رو دستگیر کردند و کشان کشان به طرف ماشین جیپی که در دهانه بازار ایستاده بود بردند. در اداره شهربانی دبی خودمون رو کارگر ایرانی معرفی کردیم و اصلا نمیفهمیدیم برای چی ما رو دستگیر کردند.
شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره ته اون دره، اونجا که شبا یکه و تنها تک درخت بید شاد و پر امید میکنه به ناز دست شوگراز، چه یه ستاره به چه که مثل یه تیکه بارون، یه جای میبر سر یه شاخش بشه آبوزون.
جریان دستگیری ما این بود که شب پیش از اون صرافی توی بازار سرقت شده بود. پیرهن فروشی که از ما عصبانی شده بود به پلیس تلفن کرده بود و گفته بود چند تا آدم ولگرد اینجا میچرخند، شاید دوستای صرافی باشن. در اداره شهربانی رئیس پلیس که ایرانی تبار بود به زبان فارسی و با ضرب و شتم از ما بازجویی میکرد. وقتی پرسید شب پیش کجا خوابیده ایم، بیشتر ما گفتیم کنار دریا خوابیده بودیم. یکی از ما که فکر کرده بود اگه بگیم در خانه اتراق کرده ایم ما رو ول خواهند کرد، گفت یه اتاق اجاری داریم. ماموران پلیس با پیدا کردن کلید اتاق محل اقامتمون در جیب یکی از ما او را با خود به خونه بردن. تنها یک چمدون و یک پتو در اتاق مسکونی ما بود. چند تا شناسنامه و گذرنامه با عکس و بی عکس و وسایل جعل از جمله مهر سفارت ایران در کویت که توی چمدون بود به دست پلیس افتاد و اونها ما رو به عنوان یک گروه جعل به زندان انداختن. با اینکه امکان تماس با خارج زندان بسیار دشوار بود، تونستیم با رفقای تشکیلاتی در بیرون تماس بگیریم. 3 ماه در زندان دبی بودیم که نماینده وزارت خارجه ایران به دبی اومد و به رئیس شهربانی که یک سرهنگ انگلیسی بود دستور داد که با اولین هواپیمای مسافربری ما رو به بندرعباس بفرستن. در فرصت کوتاهی که داشتیم رفقا رو از این جریان با خبر کردیم. بامداد 18 آبان 1349 ما 6 نفر رو 2 به 2 دستبند زدن و همراه 2 تن از مقامات پلیس برای فرستادن به ایران به فرودگاه دبی بردن. وقتی ما رو دستبسته در صندلی‌های هواپیما نشوندن، دیدیم حسین احمدی روحانی، رسول مشکین فام و محمد سادات دربندی پشت سر هم وارد هواپیما شدم. اونا تونسته بودن با شگردهایی در همون هواپیما که پلیس دبی در بست اجاره کرده بود بلیط بگیرن. سازمان ما به این رفقا مأموریت داده بود که به هر طریق ممکن کوشش کنن از فرستادن ما به ایران جلوگیری کنن. اگه ما به ایران فرستاده می شدیم دیر یا زود هویتمون برملا می شد و بسیاری از اعضای سازمان که در ارتباط با هر یک از ما بودن دستگیر می شدن و ساواک سازمان ما رو متلاشی می کرد. رفقای ما یک کلت تعدادی چاقو و مقداری ناپالم دستساز رو جاسازی کرده بودن و وارد هواپیما کردن. با کمک این ستان هواپیما رو به جای بندر عباس به عراق بردیم. هویدا روبوده شدن هواپیما رو رسانه‌ای کرده بود و گفته بود که ایران تمام تلاش خودشون میکنه تا کودکان و زنان موجود در هواپیما رو از دست تروریستا نجات بده. در آسمان کویت دو هواپیمای جنگی ایرانی کوشیدن هواپیمای ما رو وادار به فرود کنن. اما خلبان استرالیایی که خطر انفجار هواپیما رو توسط ما جدی گرفته بود گوش به فرمان اونا نداد و راه خود رو تا بصره ادامه داد. در بصره به هواپیما اجازه فرود ندادن. به سوی بغداد رفتیم. عراقی ها چند بولدوزر رو در باند فرودگاه گذاشته بودن تا از نشستن هواپیما جلوگیری کنن. اما خلبان که به شدت وحشت زده بود اعلام کرد که اگه اجازه فرود ندن هواپیما رو در جاده اطراف فرودگاه به زمین میشونه. سرانجام هواپیما در حاشیه فرودگاه بغداد به زمین نشست. ما با همون نامهای جعلی که داشتیم تقاضای پناهندگی کردیم. عراقی ها فکر میکردن ما ماموران رژیم ایران هستیم که میخواییم به عنوان پناهنده در عراق اخلال ایجاد کنیم. 6 ماه پیش از ما 2 مأمور ساواک به عنوان هواپیماربا در عراق پناهندگی گرفته بودند. آنها پس از آشنایی با تیمسار بختیار که در عراق پناهنده بود، اونو در میدان شکار کشتن و به ایران گریختن. همه ما شکنجه شدیم به طوری که مجبور شدیم هویت واقعی خودمون رو به عراقی ها بگیم تا شاید سوءظن اونا برطرف بشه. البته عضویت ما در یک تشکیلات سیاسی مخفی هرگز برملا نشد. زمانی که ما زیر شکنجه عراقی ها بودیم، آیت الله طالقانی از ایران پیامی برای آیت الله خمینی فرستاد و از او خواست که به عراقی ها بگوید که ما نه تنها مزدور شاه نیستیم، بلکه مخالف رژیم ایرانیم. اما آیت الله خمینی هیچ اقدامی نکرد. تقریبا 2 ماه و نیم طول کشید تا سازمان الفت سوءظن عراقی ها رو نسبت به ما برطرف کرد و ما رو افرادی که داوطلب شرکت در مبارزه فلسطینی ها هستیم معرفی کرد. 18 ژانویه 1970 یعنی 28 دیماه 1349 با کمک نماینده سازمان الفت در بغداد از عراق خارج شدیم و برای آموزش‌های چریکی به پایگاه‌های فلسطینی‌ها در لبنان و بعد در سوریه رفتیم. 3 ماه در پایگاه‌های آموزشی فلسطینی‌ها آموزش چریکی دیدیم. آموزش ما شامل ورزش عمومی، ورزش‌های رزمی، بوکس، تیراندازی، راهپیمایی، عبور و پرش از موانع، ساخت مواد منفجره، عملیات رزمی حمله و دفاع و آموزش‌های امنیتی بود.
لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي لأجلك يا بهية المساكن يا زهرة المدائن يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي الغضب الساطع آت وأنا كل إيمان الغضب الساطع
بعد از پایان آموزش‌های چریکی هر کدوم با مقداری اسلحه که در چمدون‌های مسافرتی جاسازی می‌شد به ایران برمی‌گشتیم. نوبت من که رسید علاوه بر چمدون حاوی اسلحه مقداری اسلحه و مهمات روی بدنم جاسازی شده بود. از فرودگاه بیروت عازم تهران بودم. بنا بود با هواپیمای شرکت پان امریکن به ایران پرواز کنم. اولین دستگاه کشف فلز که در فرودگاه بیروت نصب شده بود منو به دام انداخت. با محموله از اسلحه و مهمات دستگیر شدم. ساعتی بعد محمد یقینی هم که برای اطمینان خاطر از سفر من به فرودگاه اومده بود به گونه تصادفی که به سختی قابل باور است دستگیر شد. سفارت ایران در لبنان برای فرستادن ما به ایران تلاش میکرد. یک سال بعد در یک دادگاه نظامی محاکمه شدیم. سازمان آزادی بخش فلسطین 12 نفر از وکلای برجسته لبنان رو به وکالت از ما گمشته بود که 3 نفر اونها به نمایندگی از سایرین در دادگاه حاضر شدند. محمد که یک سال در زندان به سر برده بود تبرئه شد و من جمعاً به 5 سال زندان محکوم شدم که طولانی ترین مدت آن 1.5 سال بود. بقیه دوران زندان رو در زندان دورافتاده هرمل که نزدیک مرز سوریه بود گذروندم. محکومیت من در 14 بهمن 1351 به پایان می رسید. گمان می رفت که منو از فرودگاه بیروت به ایران بفرستم. اما یه احتمالم بود که در مرز لبنان و سوریه رها بشم. معمولا زندانیان هرمل رو اگه عرب بودن پس از پایان دوره زندان در مرز سوریه که نزدیک زندان بود رها میکردن. البته من عرب نبودم و احتمال آزادی در مرز زیاد نبود. شب پیش از اون تراب هفت‌شناس از بیروت به طرف هرمل حرکت کرده بود تا صبح روز بعد خود رو به مرز سوریه برسونه. تا اگه پلیس سیار منو در مرز آزاد کنه بتونم با گذرنامه جعلی که تراب همراه آورده بود وارد سوریه بشم. وقتی تراب به شهر زهله بین بیروت و مرز سوریه رسیده بود پاسی از شب گذشته بود. اون تصمیم میگیره که شب رو در این شهر استراحت کنه و صبح زود روز بعد طرف مرز را بیفته. شهر زهله که مرکز داد و ستد مواد مخدر در لبنان بود شدیداً امنیتی بود. تراب با یک گذرنامه اردنی در منطقه رفت آمد می کرد. پلیس به مردی ناآشنا به شهر که دنبال هتل می گشت بدگمان می شه و اونو بازرسی می کنه و در کیف دستی تراب به عنوان یک عرب اردنی گذرنامه ایرانی که عکس من روی اون بود پیدا می شه. تراب دستگیر شده بود و در این ارتباط من هم به جای اخراج از لبنان به اتهام تازه‌ای بازداشت شدم و به زندان زهله منتقل شدم و مدتی همراه تراب در اونجا زندانی بودم. مقامات فلسطینی با کمال جنبلات که وزیر کشور لبنان بود و دروزی بود تماس گرفتند و از او خواستند که از طریق دادستان زهله که او هم دروزی بود وسیله آزادی ما رو فراهم کند. یک ماه و نیم بعد دادگاهی در زهله تشکیل شد و ما هر دو تبرئه شدیم. دستگیری تصادفی تراب و محاکمه ما در دادگاه شهر زهله باعث شد که پرونده قبلی من به عنوان ایرانی بسته شد و این بار به عنوان فدایی فلسطینی محاکمه و تبرئه شد. بدین ترتیب خطر فرستادنم به ایران را از سر گذروندم. از اون پس به عنوان رابط خارج از کشور سازمان در لبنان و سوریه فعالیت میکردم. همزمان بخشی از تجربیات و دانش خودم در شیمی و مواد منفجره رو در پایگاه‌های فلسطینی به چریک‌ها آموزش میدادم. یک بار در یک آزمایشگاه فلسطینی در پایگاه حومه دمشق روی بمب دستساز کار میکردم که بمب نابهنگام منفجر شد، مجروح شدم و مدتی رو در بیمارستان گذروندم. در این حادثه چشمانم به طور معجزه آسایی نجات پیدا کرد. با بروز جنگ داخلی لبنان حضور ما در اون کشور مشکل بود. رفت آمدهای ما بین سوریه و لبنان از کانال بسیار تنگ امنیتی سوریه ها میگذشت و در همین رفت آمدها بود که در دمشق دستگیر شدم و اونجا هم مدتی زندانی بودم تا اینکه باز با یاری مقامات فلسطینی از زندان آزاد شدم. تا اینجا بخش مهمی از گفتار من درباره چگونگی فعالیت در سازمان مجاهدین و علیه رژیم شاه. در این رابطه ممکن است این پرسش برای برخی وجود داشته باشد که چرا ما برای فروپاشی اون سامانه فعالیت میکردیم. اگر به ایران قبل از انقلاب برگردیم میبینیم رژیمی سرکار است که در اون یک نفر به تنهایی سرنوشت یک ملت 30 میلیونی رو رقم میزد. هر صدای اعتراضی رو برخلاف همه موازین حقوق بشری در نطفه خفه میکردن. حتی سازمان‌ها و احزابی نظیر جبهه ملی و نهضت آزادی که خواستار بقای سلطنت و اجرای قانون اساسی مشروطه بودند به شدت قهر و غم می‌شدند و رهبران آنها جایی جز زندان و تبعید نداشتند. پخش اعلامیه و خواندن کتاب‌های نظیر نوشته‌های علی شریعتی و ماکسیم گورکی حکم زندان و شکنجه و تبعید داشت. تمام دریچه ها روی کسانی که خواستار تغییر در رفتار حکومت بودن بسته بود و هیچ امکانی برای انتقاد و اعتراض علنی وجود نداشت. همزمان انقلاب های بزرگ اجتماعی که در اتحاد جماهیر شوروی و چین رخ داده بود برای نسل ما نوید بخش دنیای رویایی از برابری و آزادی انسان بود. انقلاب کوبا، انقلاب الجزایر، جنگ ویتنام، جنبش‌های سیاسی و اجتماعی ضد فاشیسم و ضد دیکتاتوری در آمریکای لاتین و جنبش آزادی بخش فلسطین همه الگوی زنده‌ای برای کسانی بود که با احساس مسئولیت می‌خواستند در ایران خفقان زده تغییری ایجاد کنند. از این میان چند گروه و سازمان مخفی پا گرفت که من عضو یکی از آنها بودم. اکثر قریب به اتفاق عناصر سازمان‌های مبارز چریکی رو جوانان تحصیل کرده و موفق تشکیل می‌دادند. آنها که دردهای جامعه رو بیش از سایر اقشار درک و احساس می‌کردند نمی‌تونستن بی‌تفاوت باشند. این افراد بدون هیچ چشم داشتی بار سنگین مبارزه‌ای خطرناک رو به دوش گرفتند. این کار به بهای از دست دادن همه امکانات زندگی و حتی جان بسیاری از آنها بود. روی آوردن نسل ما به مبارزه زاییده شرایطی بود که در اون می زیستیم. شاید اینجا و آنجا دچار اشتباه هم شده باشیم. به قول برشت، آنها که در جنگ نابرابری درگیر بودند، ناگزیر دچار اشتباه می شدند. ما بخشی از حرکت دینامیک جامعه‌ای بودیم که درش زندگی می کردیم. آزمون و خطا در سرشت هر حرکت دینامیک اجتماعی وجود داره. شرایط جامعه ما رو به حرکتی کشانده بود که نه خود تجربه‌ای از پیش داشتیم و نه کسی میتوانست ما رو رهنمون باشه. ما باید راه درست خودمون رو با آزمون و خطا پیدا میکردیم. ما مدعی نیستیم که راهی رو که رفته بودیم عاری از اشتباه بود. اما مطمئنیم در شرایطی که بودیم با تمام توانمندی هامون کوشیدیم که بهترین راه رو پیدا کنیم. چه بسا در پیدا کردن بهترین راه ناکام بودیم. فراورده های ادبی اون دوران به صورت شعر و داستان هم بازگوی شرایطی است که ما رو به مبارزه کشوند. نیما شاعر بلند آوازه اون دوران در شعر هست شب آری شب اوضاع نابسامان اون دوران رو به تصویر می کشه. این سروده نیما رو با صدای احمد شاملو می شنویم.
هست شب یک شب دم کرده و خاک رنگ رخ باخته است. باد نوباوه ابر از بر کوه سوی من تاخته است. هست شب همچو برم کرده تنی گرم در استاده هوا، هم از این روز نمی بیند اگر گم شده ای راهش را. با تنش گرم بیابان دراز مرد را ماند در گورش تنگ، به دل سوخته من ماند، به تنم خسته که می سوزد از هیبت تب. هست شب آری شب.
در اون زمان فکر می کردیم با یک نیروی پیشتاز فداکار می تونیم مردم رو علیه دیکتاتوری بسیج کنیم و ایران رو آزاد و آباد کنیم. احساسمون این بود که با سرنگونی رژیم شاه همه مشکلات کشور حل می شد. رژیم شاه سرنگون شد. اما جهل و نادانی و کمبود آگاهی عمومی، عارضه‌ای که بر دست و پای جامعه تنیده بود، نو از حرکت به پیش باز داشت. در فردای سرنگونی رژیم شاه با رأی همگان به راهی قدم گذاشتیم که آزادی خواهی و دموکراسی خواهی انقلاب رو به فراموشی برد. بنابراین هر گونه تلاش برای تغییر و پیشرفت باید بر پایه آگاهی بخشی و توهم زدایی عمومی استوار باشد. موضوع دیگری که میخوام بهش اشاره داشته باشم تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهدین بود. سازمان دینمدار مجاهدین خلق در سال 1354 از تغییر ایدئولوژی اکثریت اعضاش پرده برداشت و اعلام کرد که به مارکسیسم روی آورده. این تغییر ایدئولوژی برای بسیاری شگفت‌انگیز بود و حرف و حدیث‌های بسیاری رو دنبال داشت. بعضی کسانی رو که تغییر ایدئولوژی داده بودن اپورتونیست‌های چپنما معرفی می‌کردن، برخی تغییر ایدئولوژی رو دست ساخته ساواک و برای فرو نشاندن جنبش مذهبی می دونستن و بسیاری این دگرگونی رو به شیوه دیگر توجیه و تعبیر می کردن. در این گفتار من به عنوان کسی که این رویداد رو از آغاز تا انجامش شاهد بودم اشاره‌ای به علت تغییر ایدئولوژی می کنم. سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان دینمدار معرفی شده بود. گرچه بیشتر اعضای سازمان مجاهدین جوانانی بودند که در خانواده‌های مذهبی ریشه داشتند، اما نگاه اونا به مذهب متفاوت از اسلام روحانیون یا عامه مردم بود. باورهای دینی اعضای سازمان از بسیاری خرافه‌گرایی‌ها پاک شده بود. به همین خاطر بود که بسیاری از روحانیون باورهای دینی مجاهدین رو منحرف و غیر اسلامی برآورد می‌کردند. و با چنین نگاهی این گروه رو به عنوان یک نیروی مبارز اسلامی قبول نداشتن. استفاده ما از برخی متون مذهبی و رویدادهای تاریخی منسوب به اسلام تبلیغ برای ترویج باورهای دینی نبود. ما از اونها به منظور تقویت انگیزه مبارزاتی استفاده می کردیم. در روند تشکیلات باورهای مذهبی به تدریج رنگ می باخت و به حاشیه رانده می شد. اعضای سازمان از طیف‌های گوناگون فکری از مذهبی تا بی‌اعتنا به مذهب بودند. هدف مشترک اونا مبارزه علیه استبداد حاکم در ایران بود. عضویت خود من به سازمان مجاهدین یک تصادف بود. اگه به جای دوست و همشهریم حسین روحانی فردی از سازمان‌های مبارز دیگه با من تماس گرفته بود، بدون تردید به اونا می‌پیوستم. نارضایی از وضع موجود و احساس مسئولیت در برابر ناهنجاری‌های جامعه منو جذب کار مبارزاتی کرده بود. بسیاری از اعضای مجاهدین به همین ترتیب به عضویت این سازمان درآمده بودند. اکثر اعضای سازمان دانشجو یا فارغ التحصیل دانشگاه بودند و بسیاری از اونا از نخبگان رشته‌های علمی به شمار می‌رفتند. بدیهی است که اون چیزی رو که با علم روز سازگاری نداشت مورد شک و تردید قرار می دادن و اون چرا که به درد مبارزه نمی خورد کنار می گذاشتن. به تعبیر اولین آیه سوره بقره در قرآن، مؤمن کسی است که ایمان به غیب داره. باورهای مذهبی ریشه در ایمان به غیب دارن، در حالی که باورهای علمی و منطقی بر واقعیت نگری و تجربه استواره. بسیاری از کسانی که با علم روز سر و کار داشتند یا دارند باورهای احساسی رو کنار میذارند و به دستاوردهای ناشی از خردگرایی دل میبندند. در حرکت روبرشت سازمان خردورزی به تدریج جایگزین ایمان به غیب شد و برای پیشبرد وظایف مبارزاتی تغییر ایدئولوژی صورت گرفت. نگاه عام این تشکیلات از ابتدا مبتنی بر سکولاریسم بود. هرگز این سازمان خواستار یک حکومت مذهبی نبود. تغییر و تحولی که در ایدئولوژی سازمان رخ داد و در سال 1354 علنی شد، نه خواست این یا اون فرد بود و نه توطئه‌ای برنامه ریزی شده از سوی ساواک. این تغییر و تحول ادامه یک روند دراز مدت بود که رده پای اونو میشه در ادبیات و جزوه های درون تشکیلاتی و برنامه های آموزشی سازمان دید. سمت و سوی این حرکت همواره دوری جستن از تفکرات احساسی و نزدیک شدن به دستاوردهای خردورزانه جامعه انسانی بود. باید خاطر نشان کرد که تغییر ایدئولوژی در درون تشکیلات مجاهدین هرگز به معنای رو در رویی با مذهب و یا ستیز علیه معتقدین به مذهب نبود. این دگرگونی تنها در عرصه مبارزه مطرح بود که برای دفاع از حقوق اقشار محروم جامعه و زحمتکشان می‌کوشید. حرکت مبارزاتی مجاهدین در جهت ایجاد جامعه بی طبقه مبتنی بر برابری همه انسان‌ها بود. این سازمان به دنبال یک جامعه بی طبقه بود. جامعه بی طبقه در اعتقادات مذهبی جایی نداشت. ثروت اندوزی که زیربنای جامعه طبقاتی است در شریعت قابل احترام است، فقط اگر از راه حلال باشد. پیدا کردن راه حلال هم که بس آسان. در اینجا گفته ای را از زنده یاد مسعود احمدزاده از تئوریسین‌های سازمان فدایان خلق بیان می‌کنم. بعد از دستگیری‌های شهریور 1350 یکی از اعضای سازمان مجاهدین با مسعود احمدزاده هم سلول بود. مسعود با شنیدن دیدگاه‌های این عضو مجاهدین به او گفته بود: شما یک پوسته ایدئالیستی دارید و مثل جوجه که رشد می‌کند و پوسته را می‌شکند، این پوسته ایدئالیستی در حال شکستن است و به زودی هسته ماتریالیستی آن بیرون می‌زند و نمایان می‌شود. تحلیل مسعود احمدزاده بجا و درست. 4 سال پس از این گفتار در سال 1354 سازمان مجاهدین با انتشار بیانیه تغییر ایدئولوژی اعلام کرد که اکثریت قریب به اتفاق اعضا پوسته ایدئالیستی اعتقادات خود را شکستند و به مارکسیسم روی آوردند.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Che Guevara.
همزمان با جریان تغییر ایدئولوژی، برخوردهای اقتدارگرایانه رهبری با زیرمجموعه ها به تصفیه های داخلی انجامید. تعداد زیادی از کسانی که در تغییر ایدئولوژی مردد و یا مخالف بودند کنار گذاشته شدند. در این راستا چند تصفیه فیزیکی به صورت ترور هم انجام شد. من با اینکه با تغییر ایدئولوژی مشکلی نداشتم، عملکرد رهبری جدید برخلاف انتظارم بود و اونو مغایر با اصول دموکراتیک در سازمان می دونستم. از نگاه من ترورهای درون تشکیلاتی ناجوان مردانه و مخالف اصولی بود که به اون دل بسته بودم. ترور شریف واقفی و صمدی لباف و چند نفر دیگه در ایران،
کشتن مرتضی هودشتیان در بغداد
و سرانجام فراخوانی محمد یقینی به ایران و ترور او هرگز با روحیه و انگیزه مبارزاتی من همخوانی نداشت و به هیچ وجه قابل توجیه و دفاع نبود. اینها بزرگترین شوک زندگیم شد. من با محمد یک سال در لبنان در زندان بودم. او انسانی فداکار، مبارز و جسور بود. از اندک اعضای سازمان بود که به اعتقادات پیشین خود پایبند بود. ما با هم در سوریه بودیم که از طرف سازمان به ایران فراخوانده شد تا پیرامون تغییر ایدئولوژی با او بحث و گفتگو کنم. روزی که محمد رو تا فرودگاه دمشق همراهی می‌کردم به من گفت شاید این آخرین دیدار ما باشد. او از ترورهای درون تشکیلاتی با خبر بود، اما از دستور سازمانی سرپیچی نکرد و به ایران رفت و 3 ماه بعد در خانه تیمی ترور شد. این رویدادها رشته های اعتمادم را به این تشکیلات از بین برد و تصمیم گرفتم از سازمان جدا بشم. روند جدا شدنم از سازمان 1 سال طول کشید و در این مدت بحث و گفتگوهای بسیاری صورت گرفت. گفتارم رو در این بخش با بریده هایی از سروده برتولد برشت پایان می دهم. آهای آیندگان، شما که از دل طوفانی بیرون می جهید که ما را بلعیده است، وقتی از ضعف های ما حرف می زنید یادتان باشد از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید. ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم خود نتوانستیم مهربان باشیم. اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان یاور انسان بود، درباره ما با رأفت داوری کنید. بعد از جدا شدن از سازمان 1 سال و اندی با گذرنامه جعلی در فرانسه زندگی کردم تا اینکه در 19 نوامبر 1976 برابر با 28 آبان 1355 به سوئد اومدم. در سوئد تقاضای پناهندگی کردم، اما به علت ورود با گذرنامه جعلی بازداشت شدم تا اینکه دادگاهی تشکیل شد و به طور مشروط آزاد شدم و اجازه اقامت در سوئد رو دریافت کردم. بازداشتم در سوئد تجربه تازه‌ای بود که با زندان‌های لبنان، سوریه، عراق و دبی که قبلاً تجربه کرده بودم متفاوت بود. یکی از صحنه‌های بیادموندنی اونو تعریف می‌کنم. وقتی در بازداشتگاه پلیس در کنگسولمن بودم، یک روز ساعت 6 صبح پلیس به سراغم اومد و به من گفت که لباس بپوش بیا بیرون. نمی‌دونستم برای چی اون وقت صبح بیرون برده می‌شم. روز پیش از اون از من بازپرسی شده بود. بر اساس تجربه‌ای که از بازپرسی در کشورهای دیگر داشتم، گمان بردم بازپرسی ادامه داره و میخوان پرسش‌های خودشونو در این نابهنگام زیر فشار مطرح کنن. با پلیس سوار آسانسور شدیم و چند طبقه بالا رفتیم. از آسانسور که بیرون رفتیم، پلیس منو به یک مکان شبیه یخچال که همه جا برف گرفته بود و باد سردی در اون میوزید هدایت کرد و پنجره پشت سرم رو قفل زد. باز با تجربه زندانهای قبلی حس کردم به اتاق شکنجه به سبک سوئدی فرستاده شدم. شاید اونا اطلاعات بیشتری از من میخوان و با فشار سرما میخوان اقرار بگیرن. غرق در این تخیلات نیم ساعتی در این سردخانه چرخیدم. لباسم مناسب نبود، طاقتم از سرما تاق شده بود. از سرما به خودم میپیچیدم که پلیس نگهبان پشت پنجره که متوجه حالات من بود جلو اومد و گفت سردت است؟ جوابم رو که شنید پنجره رو باز کرد و منو از شکنجهگاه بیرون برد و به انفرادی برگردوند. حالم که جا اومد از پلیس نگهبان پرسیدم چرا منو توی یخچال برده بودن. او گفت کسی را به یخچال نمیبرن. گفتم ساعتی پیش با آسانسور منو بالا بردن و در یک یخچال رها کردن. او که از تخیلات من خنده اش گرفته بود گفت تو را برده بودن هواخوری، اونجا روی پشت بوم ساختمان بازداشتگاه بود. راستی اونجا روی سقف بازداشتگاه بود و برف و بوران زمستان سخت سوئد منو با خاطراتی که از شکنجه در دیگر کشورها داشتم شکنجه به شیوه سوئدی پنداشته بودم. بعد از تغییر ایدئولوژی و تصفیه های خونین در اون تشکیلاتی، عملکرد رهبری سازمان به شدت مورد انتقاد لایه‌هایی از تشکیلات قرار گرفت که باعث تغییراتی در بخش مارکسیستی مجاهدین شد. تقی شهرام از رهبری گروه کنار گذاشته شد و همه مسئولیت‌هاش از او گرفته شد. به جای اون یک گروه رهبری انتخاب شد که مشی مسلحانه چریکی رو کنار گذاشت و به جای آن بسیج و سازماندهی طبقه کارگر رو در دستور کار خودش قرار داد. من مدتی هوادار خط مشی جدید بودم. دیری نپایید که گروه های مبارز چپ قلقم شدن و جریان هواداری از آنها فروکش کرد. در سوئد به تحصیلاتم ادامه دادم و پس از تخصص در فیزیک پرتوهای یونساز یا اشعه های خطرناک در بخش فیزیک پزشکی هسته‌ای مشغول به کار شدم. آخرین سمت من فیزیکدان ارشد و مسئول گروه فیزیک بیمارستانی بود. به موازات کار بیمارستانی در انستیتو کارولینسکا در رشته پزشکی هسته‌ای تدریس می‌کردم و همزمان آموزش برخی از کادرهای حفاظتی در برابر اشعه‌های خطرناک را به عهده داشتم. به موازات تحصیل و کار در سوئد کتاب خاطراتم رو با نام بر فراز خلیج فارس نوشتم که نشر نی در تهران اونو چاپ کرد و با استقبال فراوانی روبرو شد و بارها تجدید چاپ شد. بر فراز خلیج فارس که در برگیرنده خاطرات من هست، گزارشی واقع بینانه از چگونگی پیدایش سازمان مجاهدین خلق است. در نوامبر سال 2007 یعنی آذر ماه 1386 بازنشست شدم. در دوره بازنشستگی چند کار عمده رو دنبال کردم. یکی تهیه یک مجموعه آموزشی پیرامون پزشکی هسته‌ای و فیزیک پرتوهای زیانبخش و حفاظت در برابر این پرتوها بود. این مجموعه به صورت دیجیتالی و در محیط مالتی‌مدیا به زبانهای سوئدی و بخشی از اون به زبان انگلیسی است. علاقمندان میتونن با مراجعه به سایت اینترنتی nejatp.com با برنامه های متنوع این مجموعه آشنا بشن. هجی میکنم nejatp.com. کار دیگری که از تولیدات دوران بازنشستگی است کتابی با نام مردم سالاری و رفاه اجتماعی در سوئد است. من که تجربیات خوبی از عملکرد سوسیال دموکراسی در سوئد داشتم، میخواستم این تجربیات رو به آگاهی هموطنانم در ایران برسونم. قبل از چاپ کتاب مردم سالاری و رفاه اجتماعی در سوئد، به مدت 6 ماه هر هفته مقالاتی رو درباره سوئد در روزنامه اعتماد چاپ تهران می نوشتم. بعد از 6 ماه چاپ این مقالات ممنوع شد و روزنامه اعتماد هم مدتی تعطیل شد. من همین مقالات رو تکمیل کردم و موضوعات دیگری هم به اونا اضافه کردم و به صورت کتاب مردم سالاری و رفاه اجتماعی در سوئد به چاپ رسوندم. این کتاب در ایران هم مجوز گرفت و به چاپ رسید. این کتاب نشان می‌دهد که چگونه کشور بسیار فقیر سوئد در 100 سال پیش امروزه به یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان تبدیل شده. علاوه بر آن قوانین و راهکارهای سیاسی اجتماعی برای رفاه عمومی جامعه سوئد به خواننده معرفی میشه. اگه میخواهید جامعه سوئد رو بشناسید و یا اون رو به دیگران بشناسونید به این کتاب مراجعه کنید. اخیراً یک داستان واقعی تراژیک مربوط به دهه 1320 رو به صورت رمان و به نام پاکت زرد نوشتم. علاوه بر اینها کارهای دیگری برای آگاهی رسانی در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و علمی به صورت مصاحبه، نوشتاری و فیلم
منتشر کرده هم که بیشتر اونا رو میتونید در سایت اینترنتی شخصیم به نام mnejat.com ببینید. هجی میکنم mnejat.com. آخرین نسخه های کتاب هایی که نوشتم از جمله برفراز خلیج فارس، مردم سالاری و رفاه اجتماعی در سوئد و پاکت زرد در همین سایت در دسترس شماست. میتونید بخونید یا دانلود کنید یا به دیگران معرفی کنید. نشانی سایت اینترنتی رو تکرار میکنم www.mnejat.com. در پایان این گفتار لازم است از همسرم هنگامه عزیز که زندگی پرتلاطم من رو به ساحل آرامی نشانده است و فرصت داده است که با آسایش خاطر و با همکاری او خواستهایم رو به انجام برسونم سپاسگزاری کنم. از شما عزیزان هم که حوصله کردید و گفتارم رو گوش کردید صمیمانه تشکر می کنم و بهترین ها رو برایتان آرزو دارم. پیروز و سرفراز باشید.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده‌ایم، چه خطرها کرده‌ایم. ما برای آنچه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده‌ایم، رنج دوران بردیم. ما برای آنچه ایران گوهری تابان شد خون دلها خوردیم، خون دلها خوردیم. ما برای چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کبی چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. رنج دوران بردیم، رنج دوران بردیم. لا 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 لا